ساعت 17 به رادیو فردا گوش میکنید. مقام های مذهبی در 6 شهر خواستار توقف یا محدودیت برگزاری کنسرت در شهرهای خود شدند. نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای جدید نفتی برگزار شد. کمیل قاسمی نخستین مدال نقره کاروان ایران را در المپیک ریو به دست آورد. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت در این بخش ویژه خبری که در قسمتی از اون به آخرین خبرهای المپیک ریو سال 2016 میلادی در برزیل خواهیم پرداخت. اما نخست مروری بر خبرهای این ساعت. به دنبال صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. به نوشته روزنامه شرق، امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تنکابن، سیرجان، خاف و انبرآباد هم در خطبه‌های نماز جمعه خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت‌های موسیقی شدند. اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد گفته است که اگر برگزاری کنسرت حرام است و ضرر دارد، پس برای همه مسلمانان مضر است و حرام. حرام را توسعه ندهید و گناه را تشویق نکنید. اختلاف وزارت ارشاد با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نهایت موجب شد تا این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد منصرف شود. برخی این تصمیم را عقب نشینی دولت در برابر یک مقام مذهبی توصیف کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که صبح یک شنبه قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت در یک جلسه غیرعلنی در مجلس بررسی شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت که کماکان گروهی از نمایندگان با این قراردادها مخالفند. بیژن زنگنه وزیر نفت شب شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که همه انتقادها پیشتر رفع شده است.
همه اون نقدها اصلاح شده الان، مگر اینکه یک کسانی اصلا نخوان قرارداد اجرا بشه. یعنی هستن کسانی هستن که اصلا معتقدن نباید ما هیچ قرارداد نفتی
چرا چه مشکلی
ببندیم. میگن که در حال مختلف دارن، بعضیا میگن که ما خودمون همه کارا رو بلدیم، لازم نیست کسی از خارج بیاد، پول بدین خودمون میکنیم.
به گفته بهروز نعمتی، در صورت اجرای این قراردادهای جدید در طی 5 سال 134 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری خواهد شد. در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد در المپیک ریو، کمیل قاسمی از تیم ایران در فینال وزن 125 کیلوگرم از تاها آکگل، کشتیگیر اهل ترکیه، شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. این نخستین مدال نقره کاروان ایران در المپیک سال 2016 میلادی است. ایران به جز مدال کمیل قاسمی تا امروز به 3 طلا و 4 برنز هم دست یافته و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در رده 23 قرار دارد. در روز شنبه علیرضا کریمی، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم که موفق شده بود تا یک چهارم نهایی صعود کند، در این مرحله از یک حریف آمریکایی شکست خورد و حذف شد. در روز یکشنبه میثم نصیری در وزن 65 کیلوگرم و رضا یزدانی در وزن 79 کیلوگرم در المپیک سال 2016 به روی تشک خواهند رفت. در ادامه همین بخش خبری با فریبرز غریب گفتگویی خواهیم داشت درباره آخرین تحولات و دستاوردهای کاروان ایران در المپیک سال 2016 در برزیل. اما در یمن همچنان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی در جریان هست، اون چیزی که درگیری هایی که به جنگ نیابتی بین ایران و عربستان معروف شده. رسانه های نزدیک به عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، از شکست محاصره شهر تعز که توسط حوثی ها و متحدانشان برقرار شده بود خبر می دهند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همینک، از طریق تلفن همراه ماست تا با او در این باره گفتگوی بکنیم. ایلیا سلام، آخرین اخبار میدانی در این باره چیه و اهمیت شهر تعز در کجاست؟
هما سلام بهتون همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله همینطور که گفتی رسانه‌های نزدیک به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن از شکست محاصره تعز خبر میدن. اینطور که این رسانه‌ها گفتن محاصره تعز از سمت غرب شکسته شده و نیروهای وفادار به آقای منصور هادی تونستن کوه استراتژیک هان رو به کنترل خودشون در بیارن و یک راهی امن به سمت داخل شهر از این کوه باز کنن. درگیری‌های شدید در شمال شهر تعز همچنان در جریان هست و گفته میشه این درگیری ها بسیار هم خونبار هست. هنوز آماری از تلفات وجود نداره، اما جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری سعودی مناطقی در غرب و شرق تعز رو بمباران کردن و خسارت های به حوثی ها وارد کردن. هومن اهمیت شهر تعز این هست که این شهر دروازه شهر صنعا پایتخت یمن از جنوب به شمار میاد، شهری که در تصرف شبه نظامیان حوثی و متحدانش هست و از مدت ها پیش نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی در تلاش هستند صنعا را از تصرف حوثی ها خارج کنند که البته تا الان موفق نشدند.
ایلیا، روز گذشته هزاران تن از هواداران حوثی ها در صنعا پایتخت یمن در حمایت از اقدام های این گروه در تشکیل شورای حکومتی تظاهرات کردند. ماجرای این تظاهرات از چه قراره؟
فراخوانی بود از سوی رهبران حوثی ها برای تظاهرات، تظاهراتی که با استقبال هواداران حوثی ها روبرو شد و بزرگترین تظاهرات از زمان آغاز جنگ داخلی در یمن شکل گرفت. هزاران تن در میدان السبعین صنعا تجمع کردند. در این تظاهرات صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی، شورایی که حوثی ها و متحدشون گروه علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن تشکیل دادن، در اون سخنرانی کرد. آقای الصماد در این سخنرانی به شدت انتقاد کرد از فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن اسماعیل ولد شیخ احمد و گفته ناتوان هست در ایجاد یک تصویه سیاسی و اون رو ناتوان دونست، حتی در گرفتن مجوزی برای هیئت مذاکره کننده حوثی که اکنون در عمان به سر میبره برای بازگشت به صنعا. و از هیئت مذاکره کننده حوثی خواست به هیچ وجه با فرستاده سازمان ملل متحد دیدار نکنند پیش از اون که به صنعا بازگردن تا مذاکره کنن با شورای عالی سیاسی، و همچنین وعده تشکیل دولت رو داد، دولتی که از شورای عالی سیاسی تشکیل شده توسط حوثی ها و متحدانشون قرار هست نشأت بگیره برای اداره مناطق تحت تصرف حوثی ها از جمله صنعا.
حالا در چنین شرایطی ایلیا، سفرای شماری از کشورها در یمن به اقدام حوثی ها گویا اعتراض کردند و اون رو مانعی در برابر دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران این کشور دونستند. از اون اعتراض چه خبری داریم؟
درسته، همان سایت سفارت آمریکا بیانیه ای رو پخش کرد، منتشر کرده. این بیانیه رو سفرای 18 کشور امضا کردن، کشورهایی که در حقیقت میانجی مذاکرات صلح یمن هستن، مذاکراتی که در کویت چند دور اون برگزار شد. سفرای این کشورها که در بیانیه خودشون گفتن اون چه که حوثی ها و متحدانشون، یعنی حزب کنگره ملی به ریاست علی عبدالله صالح انجام دادن در تشکیل شورای عالی سیاسی، یک اقدام یک جانبه و مخالف قانون اساسی یمن هست و این اقدام مانع تراشی میکنه در مسیر دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز برای بحران یمن، و از حوثی ها و متحدانشون خواستن که به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و به نتایج مذاکرات و گفتگوها پایبند باشن.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران مدل جدید قراردادهای نفتی از همون آغاز که از سوی وزارت نفت مطرح شد مورد مخالفت جناح‌های تندرو در داخل حاکمیت قرار گرفت، به گونه‌ای که دولت مجبور شد 150 اصلاح بر این قراردادها اعمال کنه. شاهین بشیری از آخرین تحولات در این زمینه گزارش میده.
روز یکشنبه جلسه غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شد. یک روز پیش از این جلسه وزیر نفت ایران گفت اشکالات این قراردادها و نگرانی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات رفع شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شامگاه شنبه 30 مرداد در برنامه تیتر امشب در شبکه خبر تلویزیون ایران اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی ایران یک مدل اصلاح شده و تکامل یافته از قراردادهای گذشته است.
یه سری بحث حقوقی بود، اشکالات حقوقی وارد می‌دونستان، به خصوص دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محترم محاسبات، مثل بازرسی کل کشور، حتی دیوان عدالت. اون بحثی بود که مثلا کلمه‌ای بود مثل کلمه سرمایه گذاری، میگفتن کلمه سرمایه گذاری نباید برای خارجی بیاد، به خاطر اینکه ما طبق اصل 44 خارجی‌ها نمیتونن در نفت سرمایه گذاری کنن. ما اونا رو اصلاح کردیم.
ایران 27 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دارد که بنابر گزارش ها کشورهای عربی 7 تا 8 برابر ایران از این میادین تولید نفت و گاز انجام میدهند. آقای نامدار زنگنه تاکید کرده است که در مدل جدید قراردادهای نفتی برداشت از میادین مشترک با کشورهای دیگر و بالا بردن ضریب بازیافت از میدان بهره برداری در اولویت است.
یک ثروت ملی هست که این ثروت ملی اگر ما تأخیر بکنیم در برداشت از این از دست ما میره، چون بالاخره هیچ کسی رحم به هیچ کس نمیکنه تو این بحث برداشت نفت. همسایه ما برمیداره، ما برنداریم، معنیش این است که اون داره سهم ما رو برمیداره و دستمون میره. باید با هر چه سرعتی میشه و به هر ترتیبی میشه ما میدان مشترک از این ثروت ملیمونو برداریم و استفاده کنیم، نذاریم هدر بره.
وزیر نفت ایران و معاونان او در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران سخن گفتند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه خبر داد که در این جلسه همچنین گزارش‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون انرژی مجلس که اخیراً با دستور رئیس مجلس مدل جدید قراردادهای نفتی را بررسی کرده‌اند، قرائت خواهد شد. به گفته آقای نعمتی، حفظ مالکیت، نسبت تحریم‌ها با قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی، توجه به شرکت‌های دانش بنیان، حفاظت از چاه‌های نفت و گاز و در اولویت قرار گرفتن حوزچه‌های مشترک نفت و گاز از جمله موضوعاتی است که در جلسه روز یکشنبه مجلس بررسی خواهد شد. منتقدان تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی و نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی را از جمله اشکالات قراردادهای نفتی جدید خواندند. اسقر ابراهیمی اصل، کارشناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در این زمینه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
7 سال گذشتن دوره سرمایه‌گذاری، 25 سال دوره بهره‌برداری، تا 32 سال بر مخازن ما استیلا خواهند داشت.
وزیر نفت ایران در پاسخ به این گونه نگرانی‌ها شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب تصریح کرد که مالکیت منابع نفتی از آن ایران خواهد بود.
تمام مالکیت یک پیچ که از روز اول خارجی میاره متعلق است. یک پیچ، هر اون چی که به صراحت داره در قراردادا میگه هر اون چی که هست زیر زمین و روی زمین مال ماست، هر چه نفت تو مخزن مال ماست، هر چه نفت تولید میشه مال ماست. ما فقط چیزی که به اون میدیم این است که به مقداری که طبق قرارداد نوشتیم که قبلا هم این در شورای اقتصاد باید تصویب بشه، قسط های او رو میدیم و یک رقمی که مثلا میگیم 4 دلار 3 دلار به ازای هر بشکه نفت اضافی که تولید میشه، مثلا ما به ازای این تولید در طول زمانی به شما پرداخت میکنیم. کجا حاکمیت ما از بین میره؟
نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در مورد مدت طولانی قراردادهای جدید نفتی معتقد است وزارت نفت برای جلب سرمایه خارجی چاره ای جز این ندارد که جذابیت هایی برای سرمایه گذاران ایجاد کند تا آنان تشویق به انجام معامله با ایران شوند.
اگه شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای دراز مدت دست پیدا میکنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در مورد مخالفت‌هایی که با قراردادهای جدید نفتی شده به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت و تبدیل این قرارداد به نوعی قانون و بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن، مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد.
جلسه غیرعلنی مجلس ایران در حالی برگزار می شود که علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از این اعلام کرده بود که مدل جدید قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد.